نگاه توحیدی، باور به این که همه چیز دست خداست، ما مطالعه لازم رو انجام میدیم اما دیگه وسواس زیادی به خرج نمیدیم، وارد سرمایه گذاری برای تولید به انگیزه این که ایجاد اشتغال بکنیم برای هموطنانمون. مثلا نگاه ما باید بلند باشه، اینکه آقا ما کارخونه ای رو بریم به سمتش احداث بکنیم که این کارخونه چندین کارگر داشته باشه، شغل ایجاد بکنه،
بتونه مولد باشه،
کالایی رو تولید بکنه که نیاز کشور هست، نیاز ما رو به بیگانگان در واقع از بین ببره، اون کالایی که ما براش داریم ارز در واقع مصرف میکنیم و این کاهش ارز توی کشور مشکلاتی رو ایجاد میکنه، قیمت ارز خارجی میره بالا. خب کسی با این نگاه وارد تولید بشه که آقا من میخوام بیام یه باری رو از رو دوش مملکت بردارم، یه باری رو از رو دوش مردم بردارم، کمک بکنم به اقتصاد جامعه، این در واقع بالاترین انگیزه.
بله، شاعرم میگه آیه دکتر که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. یعنی همه این اتفاقات افتاد، ما همه حساب کتابا رو کردیم، اندیشه کردیم، تفکر کردیم، آینده نگری کردیم، برنامه ریزی کردیم، اما چاشنیش باید توکل باشه. ما خیلی از قدیم پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدران و مادرانمون بسیار تاکید داشتن که توکلت به خدا باشه بابا جون، مادرم، دخترم، توکلت به خدا باشه. داستانه که ما در خصوص همین موضوع توکل هست بشنویم انشاءالله در ادامه در خدمت شما شنونده عزیز و جناب دکتر شفیع نژاد خواهیم بود.
بابا جون، شما چطور تونستین اون مغازه خوشبال رو بندازی؟ اونم وقتی هیچ کس حاضر نبود حتی یه ریال بذاره واسه این کار.
بسرم هر کاری بابا یه توکل میخواد و یه تدبیر. یه وقتای آدم باید دل به دریا بزنه، البته نه بی فکر، بلکه با اندیشه و امید به رحمت خدا.
یعنی بدون اینکه از نتیجه مطمئن باشیم بازم باید شروع کرد؟
آره بابا، بهش میگن دل داشتن برای آغاز، یا همون جرأت برگرفته از توکل. خدا تو قرآن فرموده و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خدا توکل کند خدا او را کفایت می کند.
اما او بزرگ، بعضی ها می ترسن پولشون از دست بدن، میگن بازار طلا و دلار ضرر نداره، لااقل پولمون رو بذاریم بانک، اینجوری از بین نمیره.
بله بله، ولی سرمایه گذاری که فقط نگه داشتن پول نیست، گاهی باید مال رو به گردش بندازی بابا تا برکت بیاد. یادت خدا فرموده هرچه در راه خدا خرج کنین خدا جایگزینش میکنه. بابا روزی دست خدا.
آوزور، یعنی اگه منم یه روزی خواستم یه کار را بندازم با جرأت جلو برم اما عاقلانه؟
دقیقا، نه بی گدار به آب نه از ترس توی لاک. حتی پیامبر خدا فرمودن زیرک کسیه که نفسش رو مدیریت کنه و آینده رو ببینه. یعنی مثلا تحت تأثیر جو روانی بازار بابا قرار نگیره و با توجه به نتیجه مثبت آینده جرأت اقدام به اون کار رو داشته باشه.
بابا جون، پس من از الان یاد میگیرم که هم حسابگر باشم هم نترس، پولامو جمع میکنم، با مطالعه مشورت میکنم، شاید تونستم یه روز یه کار کوچیک را بندازم.
آفرین آفرین بهت، ما باید یاد بگیریم که دل نبندیم به مال دنیا، اما همزمان دست بستم نباشیم. خدا رزق رو میرسونه ولی با اراده و تلاش ما. اصلا یکی از راه های گشایش صدقه دادنه، هم برای دلگرمی هم برای کار و تلاش.
قول میدم از اولین درآمدم صدقه بدم بابا بزرگ.
قبوله. این یعنی هم شجاعت داری بابا هم درایت.
و من یتق الله یجعل له مخرجا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء
بله. داستانک زیبای برنامه رو شنیدیم. تشکر میکنم از همکاران بزرگوارم که در ادامه اون آیات دوم و سوم سوره مبارکه طلاق هم هدیه حضورتون شد. داستانک با صدای همکار بزرگوارم سرکار خانم ترکاشفن بود. آی دکتر، یه مسئله اخیراً ذهن منو درگیر کرد، گفتم با شما در میون بذارم رو آنتن. خدمتتون عرضم که یکی از دوستان ما میگفتش که من سال گذشته، شاید این دغدغه خیلی از مردم باشه، سال گذشته توی آپارتمان ساز و ساخت و ساز داره، گفت 20 میلیارد گذاشتم وسط. خلاصش کنم، گفت آخر سال و بعد از پایان پروژه‌ام من تونستم 24 میلیارد این آپارتمانو بفروشم. داداشم به من خندید، گفت نه آقا فلان، تو برو با بنا نقاش. میگفت 20 میلیاردشو اون بنده خدا، میگفت که یه ارثی بهشون رسیده بود، مساوی بود، گفت رفت طلا خرید. طلا خرید، سال بعدش که مثلا پارسال میشد، گفت این 20 تومن شد آقا 40 میلیارد. این آقای به ما میخندید، میگفتش که ناگهان تو این همه برو بیا کارگر، نصاب، نقاش، نمیدونم چی، بیا هر روز باهاشون سر و کله بزن، یکی بیاد بتون بریزه، اینم خاک برداری کن. ما چجوری میتونیم این موضوع رو توجیه کنیم؟ بالاخره من ذهنم حالا اینجوری قد داد و استنباط خود بنده که گفتم بزرگوار، بالاخره ما به برکت مالم اگه اعتقاد داشته باشیم، شما از این موضوع بیا بهش نگاه بکن. شما بالاخره ناکن خودت داری میگی بنا از این موضوع منفعت داشته، نقاش، نصاب، نمیدونم اون آرشیتکت، طراح، اون کسی که اومده کاره آشپزخونه رو انجام داده، MDF رو انجام داده، شیرالاتو، حتی همون کارگری که صبح اومده سر کار، سو اومده تخم مرغ خریده، پنیر خریده، کره خریده، باز سوپرمارکتی محلم نفع برده، یا کلید سازی که تو محل هست اومده کلیدای اونجا رو بس کرده. یعنی بعد 4 میلیارد هم در قبال این 20 تومن، یعنی 20% سود کرده. اینا چجوری خیلی عوام مردم اینجوری محاسبه میکنن، فلانی اومده یه کار تولیدی انجام داده 20 تومن شده 24 تومن، حالا سود بدی هم نیست، 20% تو عرف بازار خیلی خوبه، ولی یکی رفته طلا خریده گوشه کنار، هیچ کار تولیدی هم انجام نداده، شده 40 تومن. اینو چجوری میشه توجیه کرد؟
ببین جناب احمدپور، این قضیه هم مثل همون بحثای سابق دو تا بود داره. یه بودش اینه که اصلا یه همچین شرایطی نباید وجود داشته باشه. یعنی چرا اون طرف از طلا این مقدار سود برده؟ چون گرفتن طلا هزینه نداشته، ورود به فعالیت غیر مولد هزینه بازدارنده برای این شخص نداشته، بلکه جذابیت داشته، سود بالا داشته. یکی از دلایلش تورمه. چرا اون 20% برای اون کسی که رفته وارد کار مولد شده کم به نظر میرسه؟ به دلیل اینکه تورم توی اقتصاد وجود، مثلا تو تورم 40% میگیم خب سود 20% سود نامتعارفی. اینا همون مسئله است که برمیگرده به دولت. یعنی بحث تورم، حفظ ارزش پول، ایجاد زمینه ها برای فعالیت های مولد و رفع موانع و از اون طرف هزینه دار کردن فعالیت های غیر مولد، اینا خیلیش به دولت برمیگرده که باید انجام بشه. اما حالا چجور ما میتونیم توجیه بکنیم افراد رو برای اینکه بگه آقا به هر حال اون چیزی که الان وجود داره اینه، یعنی زمینه ها و ساختارها ساختارهای صحیح نیست. ما میخوایم عرض بکنیم که خود این ورود فعالیت های غیر مولد داره تشدید میکنه اون در واقع تورم رو، داره تشدید میکنه بی ارزش شدن پول ملی رو. من یادم سال گذشته یه خاطره از آیه دکتر داوودی عرض کردم، اگه خاطرتون باشه، اون کیک اقتصادی که
دقیقاً
اشاره میکردن، و میگفتن کسی که داره فعالیتی رو انجام میده وقتی که در واقع مزدش رو داره میگیره، داره سهم خودش رو از اون کیکی که ایجاد کرده و بزرگش کرده داره میبره. و در واقع فعالیت‌های غیر مولد این خاصیت رو نداره. فعالیت غیر مولد که شما طلا گرفتید امسال 20 میلیارد هم سود بردی، اما در واقع رفاه بالاتری که برای شما ایجاد شده به قیمت فقیرتر شدن دیگه است. این خیلی نکته مهمی. اگر کسی باور و اعتقاد داره به این مسئله،
شکاف طبقاتی ایجاد کرده،
شکاف طبقاتی ایجاد میکنه، نه اصلا حق اونو داره میاد، منتها ساختار اقتصادی فاسد باعثش شده، اما شما خودت هم مسئولی تو این کار.
دقیقا. یعنی تو اگه وارد این حوزه نمیشدی چه بس این اتفاق نمیافتاد. خواهان و متقاضی بوده که رفته اون طلا رو خریده و این اتفاق افتاده، افزایش به وجود اومده و باعث شده ببخشید کمر اون فرد ضعیف بشکنه و اون فرد ضعیفتر بشه، به خاطر اینکه شما چرا بخوای بزرگتر بشی و سرمایه‌ت بالاتر
بره. به عبارت دیگه اون فشارهای اجتماعی یا ساختارهای غلط اقتصادی، همه اینا سر جای خودش، ما اینا رو قبول داریم، اما همه اینها هم رفتار خود فرد رو توجیه نمی‌کنه، چون به هر حال این شخص اختیار داره. ببین قرآن کریم با وجود همه این مشکلات می‌فرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی هر شخصی در مقابل اون رفتاری که داره انجام میده، کاری که داره انجام میده، کسب و کاری که داره انجام میده، مسئولیت داره.
دقیقاً.
و در واقع این نکته که حالا تو اقتصادهای سوسیالیستی اینا میگن این رفتاری که اینا انجام میدن تحت جبر اجتماعی و تاریخی و این حرفاست، این رو در واقع قرآن کریم
رد میکنه
و روی مسئله تاکید داره که با وجود همه اون مشکل ما اینو قبول داریم، بعدم در جهتش رفع، در جهت رفع اونها تلاش کرد، مطالبه گری کرد از طرق مختلف، از طریق رسانه، از طریق مجلس، نمایندگان، از هر طریقی که میشه باید این تلاش رو کرد تا اینکه زمین‌های فاسد، زمین‌های فسادزا اینها از بین بره. اما با وجود همه اینها تو همین شرایط هم اون کسی که رفت، در واقع این قسمت دوم رو میخوام تایید فرمایش حضرت عالی، اون کسی که رفت با اون پولش ساختمونی رو بنا کرد، به قول شما گچکار رو درگیر کرد، پیمانکار رو درگیر کرد، نمیدونم
آهن فروش، نقاش،
چون بسیار صنایع مختلف توی صنعت مسکن درگیر میشن دیگه، این اون قسمت دوم که برکت اینجا اهمیت پیدا میکنه. اگر اون باور و اعتقاد به این که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی اون رزقی که به ما داره میرسه رزق واقعی، چون رزق اون چیزی نیست که پول ظاهری که تو حساب من داره خودش نشون میده، نه، اون رزق واقعی که من میتونم
ازش استفاده کنم،
با طیب خاطر ازش استفاده بکنم، لذتشو ببرم، یه لقمه نون حلال سر سفرم ببرم، این خیلی اهمیت داره، اینه که آرامش میده. حالا اینا بخش‌های در واقع برکتی و معنویش، اون بخشش هم که ساختارهای فسادزا بود بعد در
دقیقاً. یه دوستی میگفت 100 میلیاردم تو حسابت باشه روزیت همون غذایی که داری اون روز میخوری.
بله.
خیلی قشنگ بود، میگفت اون روزیت همونی که داری الان در مسافرتی که رفتی سر کوچه یه دم چیپس و پفکی واسه بچت خرید، این روزیته. حالا 100 میلیارد تو حسابت باشه وقتی استفاده ازش نکنی، اون برکتی که شما اشاره میفرمایید نباشه فایده نداره. 1000 میلیارد تو حساب باشه، ان شاءالله که خدا متعال به همه ما روزی پربرکت عنایت بکنه، بتونیم به صورت سلامت ازش استفاده بکنیم. آقای دکتر اشاره کردید به اقتصاد مولد، ما همکار بزرگوارمون سرکار خانم شاهچراغ و یه گزارشی رو البته به صورت زنده میخوام باشون صحبت بکنیم، تشریف بردن به یکی از مرغداری‌های سطح شهر عزیزمون و در خصوص همین اقتصاد و سرمایه گذاری مولد یه گفتگوی رو میخوایم با ایشون داشته باشیم. البته یه بخشی رو میشنویم در ادامه، انشالله این گزارش رو تقدیم حضور شنونده بزرگ خواهیم کرد. ارتباطمون برقرار شده با همکار بزرگوارم، گزارشگر خوب برنامه محیا و شبکه رادیویی قرآن، سرکار خانم شاهچراغ. سلام، روزتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، کارشناس محترم و سنامندهی بزرگواری که دارم ما رو با برنامه محیا همراهی میکنن. اله که همه لحظه های زندگیتون با برکت باشه و یه سلام خدا قوت بگیم به همه اونهایی که سعی میکنن کارآفرینی کنن و بتونن چرخه اقتصاد کشور را حفظ کنن.
بله،
من در زنده باشید. من در یکی از واحدهای تولیدی مرغ گوشتی و در حقیقت مرغ گوشتی قرار دارم. ما بازدید کردیم به همت چند بانو، این اتفاق رقم خورده بود که خب تعداد بیشماری از کارگران هم در این حالا تولیدی مشغول به کار بودن، اما به خاطر رعایت نکات بهداشتی من خارج از این محدوده هستم و صحبت میکنم با یکی از بانوان هموطن. خانم سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام، صحبت شما هم بخیر باشه. زنده باشید. حالا احوال چطوره؟ شکر خدا، ممنونم. زنده باشید. خبر از کاسبی، از این تولیدی که راه اندازی کردید؟
خدا رو شکر خوبه وضعیت در حال حاضر. ما یه چیزی حدود 10-12 سال پیش بود این واحد رو راه اندازی کردیم. اوایلش خیلی شرایط برامون سخت بود تا بخواد روی روال بیفته کارهامون رو که بشه. بالاخره برای یه خانوم این شغل خیلی سخته، ولی بودن دوستان و همکاران کنار ما رو نمایی کردن، کمکمون کردن و تونستیم الان به اینجا برسیم. خدا رو شکر 12 تا نیروی فعال داریم و
سرکار خانم عزیز، سرمایه گذاری سازنده پیوند میان آموزه های قرآنی و پیشرفت اقتصادیه. چقدر به اصول قرآنی توجه کردید؟ بالاخره قرآنی کتاب هدایت بر ما، نه تنها بر توسعه رفاه تأکید میکنه، بلکه عدالت، اخلاق مداری و آبادانی جامعه هم تضمین میکنه. شما چی کار کردید در این زمینه؟ چقدر هوای کارگران رو دارید؟
ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم هوای کارگرامون رو داشته باشیم. ناراضی از پیش ما نرم، بالاخره دارن از وقت خانوادهشون میزنن و پیش ما کار میکنن و باید این از نظر مالی و انصافی هر جوری که باشه جبران بشه. ما سعی کردیم همه جوره هوایشون رو داشته باشیم.
بسیاری خیلی سپاسگزارم. یه بانوی دیگه هم در کنار ما هستن. خانم شما چند سال مشغول هستید در این کارگاه تولیدی؟
سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، با شما خانم شاه‌چراغ گرامی. من هم با خانم دروندی 10-12 ساله که کنار هم هستیم و این کار با هم شروع کردیم.
بله، راضی هستید از کار کردن در کنار ایشون؟ چقدر عدالت، چقدر انصاف و رعایت میکنه؟
خدا رو شکر خوبه. خانم دروندی خدا رو شکر الگوشون هستن، همین اخلاق مداری و عدالت محوری هستش. و اینکه من کالا نکته منفی از ایشون ندیدم خدا رو شکر، و خیلی خوشحالم از اینکه کنارشون دارم کار میکنم. بالاخره این واحد تولیدی یک شغل کاملا مردانه است، اما به دست خانم دربندی و عزیزانی که کنارمون هستن تونستیم این کار رو به خوبی انجام بدیم.
انشاءالله که موفق باشید، کسب و کارتون با برکت و درست. سرمایه گذاری اقتصادی برای تولید نه تنها یه وظیفه اقتصادیه، یک مسئولیت دینی و اجتماعی هم هست. خانم خیلی سپاسگزارم. انشاءالله همیشه عطر خوش تولید از این واحد تولیدی به مشام برسه. برای همه کارآفرینان این مرز و بوم بهترین ها را آرزو میکنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
من تشکر میکنم از شما و اینکه آرزوی موفقیت دارم برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کشورم ایران.
خیلی متشکرم همکار
گرامی. سرکار خانم شاه‌چراغ، خیلی سپاسگزارم که فرصت کردید به صورت زنده در یک مقداری شهر عزیزمون حضور پیدا کنید و این گزارش زیبا رو تقدیم حضور شنونده عزیز رادیو قرآن کنیم. خدا قوت به شما و به اون کارآفرین عزیزی که با توجه به شعار امسال حضرت آقا و کلن با توجه به اون فکر نوعی که داشتن، فکر خوبی که داشتن، با حداقل سرمایه‌ای که داشتن تونستن یک مقداری حالا کوچیک یا بزرگی رو تأسیس بکنن و کمک بکنن به فرایند تولید در کشور عزیزمون.
بسیار عالی. بله، واقعا همت داشتن، شجاعت داشتن. انشاءالله که در ادامه مسیر هم موفق باشن.
خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشی، در فنای قرآن باشی.
التماس دعا. خدا نگهدار. بله شنونده عزیز، همکار بزرگوارمون سرکار خانم شاه‌چراغ سری زده بودن به یکی از مقداری‌های سطح شهر. اتفاقا خود از اتاقام آقای دکتر شفیع نژاد در سخنان نوروزیشون اشاره کردن به اینکه حالا سرمایه گذاری خودتون حتی اگر خورد هم باشه، و یه مثال هم زده بودن، مثال مقداری، اگه عزیزان شنونده موافق باشن من از روی متن خود جملات از اتاقا این عبارت رو بخونم و قرائت بکنم. ایشون در سخنان نوروزیشون فرمودند تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است. تولید داخلی خیلی اهمیت دارد، منتها تولید احتیاج پیدا می کند به سرمایه گذاری. سرمایه گذاری هم تا می گوییم ذهن بعضی ها می رود به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری مردم خودمان. همین نقدینگی که در اختیار مردم است، همین که بعضی ها صرف می کنند نقدینگی های خودشان را در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست می کنند برای کشور، علاوه بر این که سودی نمی رسانند مشکل هم ایجاد می کنند. همین نقدینگی اگر صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه های کوچک تا سرمایه های بزرگ، از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، همه اینها سرمایه گذاری است. می توان این کار را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید شعار سال است. همه مردم و دولت، شما اشاره فرمودید مؤلفه‌های دوگانه‌ای داره، هم دولت باید این وسط بیاد آقای دکتر، هم خود مردم در این زمینه توجه نشان بدن به این شعار و تا اینجایی که میتوانند کمک کنند. هر کدام هم وظیفه‌ای دارند. مردم یک وظیفه دارند، دولت یک وظیفه دارد. وظیفه مردم همین است که هر کس میتواند، پولی دارد، امکانی دارد برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاورد، این کار را بکند.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را
پویا می‌کنیم.
سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
بله، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه زندگی محیا، عنوان پنجشنبه ها، من و کسب روزی حلال. و برنامه امسال خودمون رو اختصاص دادیم به شعار سال 1404 از بیان مقام معظم رهبری که سرمایه گذاری در تولید هست، و ما قصد این رو داشتیم که شعار سال رو از منظر قرآن تقدیم حضورتون کنیم و بگیم که قرآن چه دستوراتی داره برای سرمایه گذاری، برای تولید. و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آی دکتر، از اتاقا خیلی اشاره داشتن در این جلسه اخیرشون با معاونین و مدیران سه قوه اینکه خیلی کمک بکنند به اقتصاد و بحث تولید، و مخصوصا اینکه اشاره داشتن به مذاکرات اخیر، این که گفتن ما خوشبین نیستیم، بدبین هم نیستیم، تمام مسائل اقتصادی کشور رو گره نزنید فقط به مذاکرات، و اینکه بگیم آقا تمام مشکل، نه، به صورت موازی کار خودتون انجام بدید، سکون نداشته باشید، نشینید دست رو دست هم بگذارید بگید خب وایسیم ببینیم مذاکرات چه اتفاقی میفته، نه آقا، کار خودتون انجام بدید، این کار سرمایه‌گذاری برای تولید زمینه‌ها رو فراهم بکنید برای اینکه مردم بتونن در تولید شرکت کنن، همین یک مقداری کوچیک، چند نفر 50 میلیون 100 میلیون بذارن رو هم دیگه، یه مقداری کوچیک بزنن، حالا یه کارگاهی بزنن، یه جایی و یه بنگاه اقتصادی رو فراهم بکنن تا ان شاءالله بتونه این تولید رونق بگیره. یه جنبندی بفهمید در آخر برنامه.
تو تایید همین مباحثی که مطرح فرمودید، ببین ما تو ادبیات جنگ و تحریم یه اصطلاحی اخیراً روش کار میشد تحت عنوان میدان و دیپلماسی، که هرچی میدان به لحاظ نظامی قدرتمندتر وارد میشد، دست کسانی که میرفتن برای مذاکره و دیپلمات ها رو در واقع بازتر میذاشت. همین مسئله دقیقاً در مورد جنگ اقتصادی هم حاکمه، یعنی مذاکره اگر انجام میشه اون میدان داخلی رو اگر ما قوی واردش بشیم، سطح تولید توی کشور افزایش پیدا کنه، ثبات اقتصادی برگرده، معطل مذاکرات نباشه. ببینید جناب احمدپور کاری که داره دشمن انجام میده شرطی کردن اقتصاده، و این خیلی مضره که اقتصاد شرطی بشه نسبت به مذاکرات، نسبت به یه اظهار نظر. اونها امروز مثلا میگن مثبت بود، یه دفعه مثلا دلار توی بازار ریزش رو کنه، بعد دو مرتبه سری بعدی بیان خودشون هم اینو متوجه بشن، خودشون متوجه این قضیه بشن،
یه اون حرفی میزنه دوره 5 تا میره بالا، دوره اتفاق میفته 10 تا میاد.
این در واقع معنیش اینه که شما میدان رو خالی کردید، میدان جنگ اقتصادی رو خالی کردید، و اینجا اعتقاد بنده این هست که مردم باید بیان به کمک دولت.
آفه.
و مردم هم با همین سرمایه گذاری، یعنی خیلی دقیق بود انتخاب این شعار سال برای امسال.
ببخشید میونه کلامتون، خیلی از سیاسیون فکر کنم کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده گفته بود ما کلی میشینیم تو اتاق فکرمون، کلی برنامه ریزی میکنیم مثلا چیکار کنیم ایرانو به انزوا بکشونیم و فلان، اونم اذیتش بکنیم، رهبری کشور ایران میاد با یه صحبت و یه سخنرانی
همه رو
محو میکنه،
نقش
براب میکنه. یعنی واقعا آی دکتر اشاره داشته باشیم به این موضوع تولید، حضرت آقا واقعا نقطه کلیدی رو هدف گذاشتن، هدف گذاری کردن، و اینکه تولید واقعا اگر ما بتونیم تولید رو بهش اهمیت بدیم واقعا شاهکار کردیم. از همین تریبون از مسئولین کشور از زوم میخوایم که واقعا امسال و سالهای آینده رو اهمیت بدن به این قضیه تولید، و مردم رو یه جوری سوقشون بدن به سمت کارهای تولیدی و سرمایه گذاری در تولید. و مردم عزیز هم، شما هم سرمایه گذاریتون رو در تولید انجام بدید و سوقش بدید به سمت کارهای تولیدی و از کارهایی که حالا منفعتی برای عوام و کل جامعه نداره دوری گزینید و پرهیز کنید. کلام آخر.
خواهش میکنم. باز ما تو فرمایشات حضرت آقا که الان پخش هم شد از اینجا، ایشون فرمودن که تا میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره سرمایه گذاری خارجی. نه، هدف اون نیست. یعنی سرمایه گذاری خارجی باز دوره ذهنها بره این که ما فقط با مذاکرات هست که نتیجه حاصل میشه و ما میتونیم از این مشکلاتمون رهایی پیدا بکنیم. نه، منظور اصلا از این سرمایه گذاری برای تولید، ایشون خودشون دارن انگار تفسیر میکنن کلام خودشون رو، کاملا با جزئیات توضیح میدن که منظور سرمایه گذاری داخلیه، همین نقدینگی های سرگردانی که توی جامعه وجود داره. خب ما تلاش کردیم که در طول این برنامه به مسئله اشاره بکنیم که این معطل موندنه، این سردرگمیه، این که نگران باشیم،
دست بگذاریم این مذاکرات چی میشه، باشیم،
وارد خطر نشیم. آفره. این در واقع قرآن کریم برای رفع اون نگرانی ها توصیه به ایمان و اعتقاد به این که خدا روزی دهنده است، رازق، خداوند باسط روزی، خداوند متعال. همین باور را اگر بهش اعتقاد عمیق داشته باشیم، این خیلی میتونه کمک بکنه در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید.
خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، از تهیه کننده محترم پخش زکا خانم سالمی، صدا بردار خانم کاظمی، هماهنگی و ناظر پخش جناب وحید شاکری و گوینده پخش عادل کریمی هم تشکر میکنم. انشاءالله که باز در هفته آینده خدمتگزار شما عزیزان باشیم. شما رو به خدا ممنون می‌سپارم. التماس دو